سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين: أرواح العالمين له الفداء، إن أولياء الله هم الذين أماتوا من الدنيا ما خشوا أن يميتهم. فرمودن ولی خدا میخوای بشناسی، صفاتی داره، من جمله این صفات اون چه رو که از دنیاست که میدانه او رو زمین میزنه. خیلی تعبیرم عجیبه. ما خشو ان یمیتهم یعنی زنده است، ولی از نظر ما اهل بیت مرده است. اون چیزی رو که میترسه در زندگی که ظاهرا مردم میگن آقا حیه، او رو بکشن. اینا رو تو خودشون قبل از اینکه کار به اینجا برسه اما تو. فلذا وظیفه اول طلبگی قبل از با بسم الله صرف نه الى آخر این استش که انسان مواظب اعمال و رفتار خودش باشه، همونجوری که به خط خط مغنی، به کلمه کلمه مغنی حساسه، به کلمه کلمه احساساتش، افکارش، عقایدش، امیالش حساس باشه. ببین اگر اینا خدایی نکرده ممکنه او رو زمین بزنن، اینا رو از اول سید المظلوم فرمود اینا رو بکش در خوده، وگرنه زمینت میزنه، متوجه نیستی، خودت رو هی حساب میکنی. و حالا که از نظر معصوم صلوات الله علیه اجمعین انسان میت محسوب میشه. در مورد ان لو نشاء و عصبناهم، رفقا تأمل کنند به این که آیا ابن هشام میتواند از اون کلمه یرسون در آیه استفاده کنه برای اثبات نظر خودش یا خیر. اون وقت اگر تونست از اون هم استفاده کنه اشکال به نتبع و بر ابن هشام اشکال نمیشه، به این خاطر که اولا جناب ابن هشام میفرمد در او هم دست میبریم، اونم میکنیم فعل ماضی، مشکلی نیست. اگر درد کردیم، استظهار کردیم معنا برای ماضویست، خب به هر اونچه که مخالف این ماضویت معناست دست برد میبریم، نتبع او هم تبدیل میکنیم. ثانیا چی گفته که حالا واو رو عاطفه بگیرید؟ مگه این همه انواع واو ما داریم همه عاطفه؟ خب استینافیه میکنه، کما اینکه صاحب مجمع البیان رضوان الله تعالی علیه توی قولی واو رو استینافیه گرفته. فلذا باید به تمام جوانب دقت. این نکته اول. ببخشید. نکته دوم این که در عبارتی که خونده شد فرمودن و من ثم انتفا شرطها فی المادی ولها. دیروز بعضی از فضلا جواب دادن، جوابشون خوب بود، منتها من کامل میکنم. دیدید کلابو در هیچ حاشیه اینجا چیزی موجود نیست، دقت کردید؟ از عربی و فارسی محل ترشه.
اینکه جناب ابن هشام تا الان شما در مورد لو میفرمودید شرطیت معذبیه، چطور اینجا حال رو هم وارد کردید؟ شما تأمل کنید، اگر جوابی بهتر از این دیدید بفرمایید، من استفاده میکنم سر کلاسم درد میکنم. این چیزیست که به ذهن حقیر رسیده، شما باز تأمل مستحضرید که بین ادبا صرفی و نحوی عدیب در مورد وجود و عدم وجود زمانی به نام حال اختلافه. بعضی قائلن ما اصلا چیزی به نام زمان حال نداریم، زمان حال یعنی همون زمان نطق. اگر مبدع رو نطق حساب کنیم، چون اینم لابد تو صرف یاد گرفتیم که زمان نسبی، یعنی مبدع رو میشه تغییر داد، فلذا معذبیت و استقبالیت رو میشه تغییر داد و این قوغا میکنه در آیات قرآن اینجور مبانی. بنابراین که زمان حال رو زمان نطق بدانیم، بعضی قائل شدن اصلا یه چنین زمانی وجود نداره. هر چی رو شما بخواید دست بذارید، یا این که وقع و تمه، یا این که سیر و خواهد آمد، چیزی به نام حال ندارید دست بذارید. ولیکن مشهور با اون دید عرفیشون گفتن چرا حال داریم، البته به دید عرفی نه به دید عقلی، به دید عرفی نه به دید عقلی. زمان حال همون زمانی است که متکلم داره نطق میکنه، قبلش ماضی بعدش استقبالی. زمان نطق زمان حال گرفته میشود، ماضی قبلش ما بعدش استقبالی. اون وقت با این دید عرفی اینا گفتن همین عرف اگر بخواد ماضی رو منتفی کنه، یعنی بخواد بر سر فعل ماضی نف بیاره، بگه مثل ما ذهب، از لحاظ عرفی ما ذهب زمانی صادقه که دو چیز انتفاع پیدا کنه، یک ذهاب فعل ماضی، دو ذهاب غلطه لغت، ذهاب مصدر این نیست، ماده رفتن مصدر است ذهاب. ذهاب فعل حال، فعل حال یعنی فعل نو. مجموع این دو تا اگر نفی بشود در ذهن عرف صدق ما ذهب، وگرنه لا یست. شاهدش کجا؟ شاهدش اینجاست که اگر این علی آقا تو خونه باشد و من به شما بگم که ما ذهب، تو حین این که من به شما بگم ما ذهب، من توجه نکنم، تو همون حین از پشت من از درد بره بیرون. سامع مخاطب به این ما ذهب من میگه کلامت کاذبه، رفت، برو بار میکنه رفت. تو چرا میگی ما ذهب؟ نه ذهب. این نشون میده که در اون ما ذهب زمانی صادقه که ذهاب فعل ماضی، ذهاب فعل حال. اینم به خاطر همون نکته که عرض کردیم، چون حال بی نهایت کوچیک از لحاظ زمانی، تکلم بهش که تمام میشه تمام میشه. اینه که تا سامع از من ما ذهب میشنبه، اگر فعل حال در زمان نطقم نرفته باشه کلام من رو صادق میدونه، وگرنه اگر در زمان نطق من او بره میگه نه ما ذهبه چرا گفتی، ذهبه رب. اتفاقا او از کلمه ذهبم استفاده میکنه. اینا نشان میدهد که ابن هشام اینجا توجه داشته به این مسئله عرفی، فلذا فرمود و من ثم انتفا شرطها فی الماضی و الحال علیکم به تأمل. اگر بهتر از این دیدی، بهتر از این تأمل کردید، خارج از کلاس بفرمید، خدمتم گوش میکنم. مطلب بعد آن که جناب ابن هشام در این عبارت اینجور فرمود،
فرمود خاص ان تعلم ان خاصیت لو در مقابلش نوشت خاصیت ان. عرض کردیم دلیل به تعبیر این استش که بس که سر ان نبود، که بس سر لوی بود که مشترک لفظیان معنای ان رو اراده می کردیم ازش در مقابل وجه اول. بعد بفرمد خاصیت لو وجه ثانی. اگر فرمود ان، به این خاطره که لو وجه ثانی به معنای انه. ولی یه نکته از این به دست میاد، اون نکته این است که ابن هشام وقتی میرسه خاصیت لو، با اینی که لو وجه ثانی رم خودش مثبت براش آورد و محرز براش آورد، نشون میده که لو وجه اول امول بابه، چون قالبه، چون کثیره، فرمود خاصیت لو در مقابل خاصیت ان، وگرنه لو وجه ثانی هم لو، بقیه لوام اگر اثبات بشه لو. ولی ابن هشام در مقایسه بین وجه اول و وجه دوم کرد شرطیته، تعبیر به لو کرد فقط برای وجه اول و مقابلش رو ان آورد که بفهماند آقا لو وجه اول خیلی کثیر الاستعمال ها، فلذاست که مثل عباس حسن و اینا که قبول میکنن لو وجه ثانی رو میگن قیاسیون ولیکن نهو قلیل. فکر نکنید که مقدار زیاده که هرچی لو دیدید بردارید لو وجه ثانی. نکته بعد آن که جناب ابن هشام در عبارت فرمود فعلا هازا، بنابر این تقریر قوله تعالی ولو کننا صادقین، در مغن لبی مثال آیه 17 سوره مبارک یوسف نبوده، مثال چیز دیگه ای بوده. این چهار تا استاد عزیز اون مثال رو تغییر دادن به این آیه شریفه لو کننا صادقین. من از شما میپرسم آیا در این نسبت دادنشون به ابن هشام، بر این که ابن هشام این آیه شریفه رو متعینه در لو وجه ثانی میداند، آیا نسبت درستی دادن یا نسبت نادرستی دادن؟ آقا جان شما، بله کنار هم پیرن آبی، آیا نسبت درسته این نسبت درست نیست؟ متوجه سوالم شدی؟ آفرین. این نسبت درسته این نسبت درست نیست؟ چون سر این آیه بحث شد پس حتما ابن هشام نظرش این میشه که این یتعین و فیه معنائه که نشد دلیل. ما بعضی هم اونجا داشتیم همونجا گفتیم آیه شریف ولیخشه ابن هشام مثال رو برد مثل لوه وچه ثانی، ولی خودش در مغن لبی فرمود این وچه اول هم درش جاری. صرف این که یه جا بحث بشود یعنی این تعیم داره. خب ابن هشام از کجا این حرف رو، به ابن هشام از کجا بگیم یتعین، چون اینجا داشت یتعین و فی معنائه. آیا این استبدال این چهار تا استاد کار صحیحی است مثال مغن لبیب رو به این یا خیر؟ بفرمید مولا جان. آفرین باریکالله. باید با من هر چی میگم پیش بیاید، هیچ روزم غیبت نکنید، آخر ببینید مشتتون چه خبره. این اون مثالی بود که ابن هشام در مقابل بدرالدین علم کرد و گفت جناب بدرالدین اینو دیگه نمیتونی بگی دو احتمالی، پس این انتساب کار صحیحی است. اگر این استبدال شد به خاطر اون نکته ای بود که در مقابل بدرالدین گفت. آفرین احسن باریکن. آفرین. نکته بعد آن که جناب ابن هشام فرمود خاصیت این تعلیق و امرن به امرن مستقبلن محتمل. سؤال، آیا هر استقبالی تلازم داره با احتمال؟ رد کردی که اگر ابن هشام این محتمل رو نمی آوردم نمی آورد، چون این قید توضیحیه. قید توضیحی به اون قیدی میگن که فقط صرف توضیحه، وگرنه در مورد حکم هیچ مدخلیتی نداره. آیا این قید توضیحیه؟ به عبارت اخرى هر استقبالی توش احتمال هم خابیده یا نه؟
ممکنه استقبال هایی باشد که قطعی الوقوع هست. این رو خود ابن هشام در مغنی یک براتون بحث کرد. انشالله تعالی به کتاباتون صفحه 85 رو وقتی خوندید اون مطلب رو به اینجا اضافه میکنید. دقت کردی؟ بابا جون اینا رو باید بنویسی تو کلاس من. دقت کردی؟ نمیخوام که وقت کلاس رو بگیرم، دارم پرورشت میدم که چجوری باید درس بخونی. باید اینجا بنویسی، اینا رو ضمیمه کنی. عرض کردم راه اجتهاد همینه. صفحه‌ای درس خوندن، روزی درس خوندن، روزی مباحثه کردن برای اجتهاد خیالی خوش است، وهمی باطل است. نه تنها اجتهاد، بلکه اصلا فهمیدن درس خیالی واهی است. نکته بعد، در عبارت جناب ابن هشام اینجور فرمود، یتقینا و شماها سوال در مباحثه واسطون ایجاد میشد. منتها چون من وقت نیست که هی بخوام کلاس رو دو طرفه بگذرونم، مجبورم در اینکه درسم خیلی عقبه خودم عرض کنم، وگرنه اینو سوالای شما باید باشه اگر درست مباحثه کردید. دقت کردید؟ اگر نه اینا به ذهنتون نرسیده در مباحثتون تجدید نظر کنید، اون مباحثه به درد بخور نیست. فعلا هذا قوله تعالی ولو کننا صادقین یتعینو. این قوله نقشش چیه در عبارت؟ مبتدا خبرش چیه؟ چی؟ علا هازان وقت چیه؟ آخری باریکه علا هازان متعلق است به یتقیه. باریکه نکته بعد این که عبارت رو یه دور نگاه کنید. فعلا هازا قوله تعالی ولو کننا صادقین یتعین و فیه معنا این. چرا؟ لأنه خبر عن امر مستقبل محتمل ولا یمکن جعلها امتناعیت. نمیشه امتناعیش قرار بدیم. چرا؟ للاستقبال والاحتمال. ولأن این قول خبر عن امر مستقبل محتمل ولأن المقصود تحقق و ثبوت صدق لا امتناع و صدق. من از شما سوال میکنم این لأن المقصوده این واو عطفه به کجاست؟ گوش کنید، آیا عطفه است به لأنه خبرون ان امر مستقبل محتمل؟ یعنی این دلیل دومی است که ابن هشام برای یتعین و فیه معنا ان آورده، یا این عطف است به لل استقبال و الاحتمال، یعنی دلیل دومی است که ابن هشام برای لا یمکن جعلها امتناعیه آورده. کدومه به نظر شما؟ میتونه هر دو باشه. درسته، از لحاظ مطلبی برای هر دو صحیحه. آیا ارجحیت وجود داره مولا جان؟ چرا؟ احسن، آفرین. بله، این قواعد نوشتنه اگر این تعلیل دوم یتعین و فیه معنا ان بود، کسی اینجور کتاب نمی‌نویسه که دلیل یه مطلبی رو بیاره بعد یه مطلبی رو ادعا کنه، دلیل برای او بیاره بعد دلیل دوم هم ادعای اول رو بیاره. کسی اینجور کتاب نمی‌نویسه، مگر اینکه مؤلف درست حسابی نباشد. تمام. حالا اگر سوالی هست نسبت به این عرایض خدمتم.
حتما امتناع داره.
امتناع نداره یعنی وضع برای امتناع نشده، وگرنه ممکنه که خودش عدم وقوع، چون فرمود لأنه خبرون عن امر مستقبل مخ محتمل. دقت کردید؟ محتمل. بعد پایین فرمود لأن المقصود تحقق و ثبوت صدق لا امتناع او. این تحقق ثبوت صدق اینم نکته دقیقی است دیگه. اگر لو خدمت شما عرض شود که اگر تو اینجا لولو وجه ثانی یعنی به معنای انه، ان که خودشون دوبار فرمودن احتمالیه. احتمالی چجوری با این تحقق میسازد؟ احتمال یعنی ممکنه بشه، ممکنه نشه. تحقق یعنی تحقق و تمام. این تحقق رو باید کنارش بنویسید ولو بل احتمال. این تحققی است که با احتمال قابل جمعه. بله در مورد لو وجه اول حتما وضع برای امتناع هست، حالا بنابر این نظر حضرات مشهور و ابن شام دقیقه، ولی امتناع رو میفهمیم به هر صورت علی کل اقوال، ولی در دومی چنین تلازمی وجود ندارد. یعنی در لو وجه
اگر ما لای از همان بگیم
چون به درد ما میخوره مولا جان. ما میخواییم مازهبه رو توجیه کنیم، شما باید اشکال به این بکنید، نه که بگید برای این میشه یه چیز دیگه هم گفت. خب بله برای معنای خدمت شما تمام مشترکات لفظی همین هم دیگه. اشکال شما به این مطلب مثل این اشکاله که من بگم آقا اینجا فزه به معنای نقره است، شما بگید نه بابا این به معنای نقره است. باشه فزه هم برای نقره، شما به این اشکال کن، نگو یه چیز دیگه هم اینو داره. دقت کردی بابا؟ خب اونو شما در مباحثه تحمل کن مولا جان. اما قولو اگر کسی اینجور عبارت بنویسه، دقت کردید، اینجور مطلبی رو بگه بعد بنویسه و اما بدانی که این سیاق ها سیاق در مقام جواب سوال مقدره در هر کتابی، اینا مغنی نیست، اینا درس است برای از هدایه تا آخر کفایه انشالله. و هر کتابی که میخونی یه کسی میگه جناب ابن هشام مثلا این شعر رو چیکار میکنید، حالا بر اساس مغنی عدید این شعر رو چیکار میکنید، میگه اما قول شاعر این میگم هر دو وجه درش احتمال ده. این سیاق اما قوله سیاقیست برای دفع دخل مقدر استیناف بیانی. یادم چندین سال پیش تو مغنی دو اینا رو سوال داده بودم، در امتحان نوشته بودم، چون طلبه داره مغنی میخونه دیگه، همین کلمات رو که نمیخونه باید عبارات رو یاد بگیره، هی میگه این کتابا آموزشی نیستن، آخرش ننویسه از تماری. پس چطور حوزه رو اداره کردن تا الان؟ این تفاسیرشون، این نحوه تسلطشون به ادبیات و چی خوندن؟ کتاب که آخرش از تماری نوشته، این کتاب آموزشی، تمام خط خط که اینا برای شما تمرینه، اینا رو تمرین کنید. اون اشعار حرفیه اگر کسی اعراب کنه جایی در اعراب حدیث گیر میکنه، هاشا و کلا، منتها الفیه رو میخونن، شعرش رو میخونن، یک بارم نظر نمیکنن که اون نه دیگه دنبال این هستن که آخرش برسن از تمام. و اما قوله قول شاعر، این مثال رو ابن هشام در مغن لبید این شعر رو میدونید کجا آورده؟ صفحه قبل. حالا من یه وقتی میگم صفحه قبل، بر اساس کتابای خودمه، ممکنه برای شما بالای صفحه باشه. تو اونجایی که اول بحث فرمودن افثانی من اقسام لو ان تکون حرف شرط فل مستقبل الا انها لا تجزمو، این شعر رو ابن هشام مثال آورده واسه اون انها لا تجزم، گفته ببینید لو تکونو نه لو تکون. پس این نشون میدهد که لو وجه ثانی جازم نیست به خلاف این. این چهارتا استاد چیکار کردن؟ مثال مغن لبیب که در اینجا بود تغییر دادن، کردن این شعر. دوباره باید بعد از خوندن این ببینیم آیا این کاری که کردن درسته یا این کار درست نیست. اما قول شاعر لا یلفی کر راجی که الا مظهرا خلق الکرامه ولو تکون و عدیما. ماده یلفی خوندید در سیوتی از افعال قلوبه، میتونید وافی هم ببینید جلد دو صفحه 6، کما اینکه در مغنی یک در ازما خواهید دید در اون شعر صفحه 40 هم دو تا مفعول میخواد.
خدمت شما عرض شود که خلو به ذمتین مصباح المنیر صفحه 100 از سجیه از سجیه. دیگه بقیهش که چیزی ندارن. معنای شعر رو یادداشت بفرمایید. نباید لالا ناهیه نباید بیابد تو را امیدوار به تو مگر نشان دهنده سجیه کریمان. و از اینجا به بعدش باید چجوری ترجمه کنیم؟ بستگی داره.
اگر لو بخش اول دانستیم، اگر فقیر شبی لو بخش ثانی، اگر فقیر شبی در آینده، اینجوری اگر لو رو بخش اول دانستیم چجوری باید ترجمه کنیم؟ اگر فقیر بودی.
و حالا این آقایون مدعی هست که این شعر هر دوتا رو میرساند. اولی که لو رو بچه ثانی بدانیم با معنا سازگاره، رد کرد با معنا سازگاره. لا یلفی کر راجی که الا مظهرن. من الان مثلا جعل نهی میکنم بهت میگم باید اخلاقت اینجوری باشه، اگرم چیزی نداری بدی لااقل سجیه افراد کرام رو داشته باش. دقت کردید؟ اگرچه فقیر شبی، این معنا معنای خوبیه. فلذا هم هست که ابن هشام اینو مثال آورد برای الا انها لا تجزا. فقط میمونه توجیه این دو بود. اگر فقیر بودی، خب
این لویست که جوابش هست و به قرینه ماقبل، نه لو وصلیه.
لو وصلیه چیه دیگه؟
اگر شفتی نمیدونم اینها شرط از نظر ابن هشام لو وصلیه نداری از نظر این آیان. اگر فقیر بودی نباید بیابد تو را الاخر
الاخر. جواب محذوف به قرینه ماقبل. این یعنی چی؟ اگر فقیر بودی الان من برات نهی، جعل نهی میکنم، نباید تو آینده بیابد تو را. ضمن این که خوندیم
خود ابن هشام فرمود لو بچه اول فرض و مالیست به واقع واقع درشه. مولا جان که دستتو بلند کردی مثل همیشه پاید این چهار تا استاد دفاع بکنی، بگو ببینم این رو تطبیق بده ببینم.
ای مولا جان دقت کرد، این لالای ناحیه و لای ناحیه مثل امره تکلم بهش خال مطلوب و منهش یعنی منهیان انهش استقبالی علا قوله هیچ زمانی ندارد علا قول آخر. این که دیگه نمیشود که بعد اینو به معنی گذشته بکنید. اینا انشاء این لال ناحیه است، این لال ناحیه نیست که اونچه که در بلاغت میخونید که یه جمله جای جمله دیگه نشسته باشد بتونیم دستای توش بکنیم. لالا ناحیت جعل داره توش. حالا اینو با وجود تطبیق بده خودت. لو بچه اول فرض و مالیس به واقع واقع تو اینجا تطبیق بده ببینم چی میشه. یعنی چی واقع بوده؟ چون وقت ما فرض کردیم تحت این آوردیم. نه اون بزرگوار عقبی یعنی اون چه که در خارج این آقای مخاطب این شاعر این است که این آقا فقیر نبوده، نه نیست،
نیست بسه بچه ثانیه نبوده.
اون وقت وقتی این خواسته بیان کنه لوه بچه اول فرق و مالیسا به واقع این واقع ها میگه لو تکون و عدیم ها.
خب من به نظر شما این جناب شاعر از کجا علم داشته که مخاطبش قبلا فقیر نبوده که بعد بهش بگه که آقا تو فقیر نبودی، حالا من با لو میارم لو تکون و عدیما، مگر اینکه یا با هم رفیق بوده باشن یا اینکه شاعر از کسایی باشد که اهل عرفان باشد شهود بکنه. دقت کردی؟ خب این اگر ابن هشام نیورد اینجا، ابن هشام میتونست بیاره اینجا، برای اینکه این خیلی سخت اثبات کردنش، اثبات کردن این حرف به این معنی زائده داره. از کجا شاعر میداند آنچه که در خارج بوده فقیر نبودن این آقا، قلبش میگه لو تکون عدیما چه؟ نه کجا اثبات بشه؟ عرض کردم یا اینکه با هم باید رفیق باشن، این خطابش خطاب نوعی نیست، خطاب به یه رفیقی است که میشناستش، یا اینکه مثلا باید اهل کشف و شهود باشد، مثلا دانسته باشه، وگرنه عجیبش در آورده. فلذاست که من این مثال رو برای اینجا نمیپسندم و این انتساب رو به ابن هشام انتساب درست حسابی قابل دفاعی نمیدانم. اما قول شاعر فیحتمل این قول، بالمعلوم میخونیم فاعلش قول، فیحتمل ان لو فیه به معنا ان. خوب گوش کنید، اینم نکته بسیار خوبیه رفقا. ببینید این دو تا نکته در یا این که یه وقتی توی آیه‌ای، توی حدیثی، توی شعری در یه کلامی میگیم این چند وجه دارد، اینو مستظری چند وجه دارد با چند بیان، وگرنه با یک بیان که نمیشه چند وجه ساخت. اگر اینا وجودی هستن که نسبت به هم دیگه متباینن قسیمن، باید علتاشون اصلا متباین باشه، با علت واحد که نمیشه چند وقت ها. فلذا اگر میگیم لو وجه ثانیه، باید بگیم الا بنابر این که لو وجه اوله، بنابر این که، و این یه قاعده کلی. ثانیه ببینید، متکلم اگر داره صحبت میکنه یا آدمیست که تو موقعیت خاصه میخواد چیستان بگه، یه عده رو بذاره سر کار ببینه من گفتم، شما برید ببینید چی گفتم. ولی روزمره چنین مقام‌هایی وجود نداره، روزمره کار ما تفهیم و تفاهمه. از لحاظ اثباتی دقت کردید، این یه دست که بیشتر نداره که یا اینه یا اینه شاعر، نمیخواد هر دو تاش رو که بفرماد که به ما، مگر اینکه انسان قرینه داشته باشه خود هر دو تا رو بفرماد. ولی ما یه وقته ایشون قرائن واسمون موجود نیست که متعین بشه در یه مورد، میگیم آقا چند بیان داریم، همه بر اینجا ساده و فلزا چند بچیست، وگرنه نمیتونیم بگیم من که میگم چند بچیست پس متکلم همه رو اراده کرده. بلکه مقام اثبات شیء اون، مقام ثبوت شیء اون آخر، هیچ تلازمی با هم ندارن. فیحتمل ان لو فیه به معنا ان، الا الا یعنی بعد وجه بگم، الا یعنی بعد وجه بگم، الا ان المراده، مراد شاعر این باشه، الا ان المراد مجرد الاخبار به وجود الجزا عند وجود شرط مستقبل، چون قرار لو وجه ثانی باشه. و یحتمل این قول ان لو الا بابها، تعبیر رو گرفتی؟ این بود که بالا تعبیر کرد خاصیت لو، چون لو وجه ثانی لو، ولی لو وجه اول ام الباب، فلذا فرمود الا ان لو الا بابها، الا بابها یعنی ما توقع اولیمون از لو وجه اول ام الباب، و یحتمل به این که لو وجه اول باشد، میتونست بگی وجه اول، برای فرمود الا بابا، و ان المقصود مقصود شاعر فرض و شرط واقعا، فرض کنه که شرط واقع شده، چون خاصیت لو این بود، فرض و ما لیسا به واقع این واقع، و الحکم علیه، حکم از پس به فرض، و حکم کند بر شرط
معل علم به عدم وقوع شرط. خب این توی این مثال از کجا علم پیدا میکنه؟ یا باید رفیق باشم، یا باید یکی بهش گفته باشه، یا باید چیکار کنه آقا، یا باید اهل مکاشفه باشه. توی مثال واقعا میشه اینجوری این علم رو به شاعر نسبت داد به این راحتی؟ فلذا مثالی که ابن ایشان خودش تو مغن لبیب زده به راحتی میشه علم به عدم وقوع رو فهمید. این که فرموده دو وجهه، ول حکم علی الشرط مع العلم به عدم وقوع شرط، که اینا همه خواص لو وجه اول بود. بفرمایید. بله، خدمت شما عرض شود که ابن هشام این رو تک معنایی دانسته، اکردی لو وجه ثانی دانسته، فلذا گفته که الا انها لا تجزم. فلذا به ابن هشام نمی شود هم اون قرینه، همین که واقعا اینجا اثبات این که بگیم شاعر علم داره، این یه معونه زائدی است که انسان باید خود دراره به شاعر بچسبانه. معل علم به عدم وقوع شرط تمام شد. فقط در این عبارت یه جاش رو رفقا باید دقت کنن، اونم کلمه ان المراد مجرد الاخبار. لطفاً رو کلمه اخبار تحمل کنید آیا کلمه درستی است یا کلمه درستی نیست. ول حاصل خسته شدی، سخت بود این مطالب، لوی وچه اول و لوی وچه ثانی. حالا یه دور برات خلاصه می کنم. حاصل مطالب بالا، ان شرطه کی لو وچه اول است، کی لو وچه ثانی. تکرار تکرار مومن. ول حاصل و ان شرط متا کان مستقبلا محتملا. این لو میشه لو وچه ثانی. شرط اگر مستقبل و محتمل باشد، و لیس المقصود فرضهو الانه، این الانه همون کلمه حال بالا، همون کلمه حال بالا، و لیس المقصود فرضهو، فرضهو فرض اون شرط الانه و فیما مضا، این لو به معنای انه و چه ثانی است. و متا کان ماضیان، اگر شرط ماضی باشد، تو مثالا دیدیم حال یا استقبالی باشد، تو مثالای ولو ترا از وقفو ان لو نشا لو یقوم لو یسمع، دیدید ظاهرش حال و استقبال بود ولی حقیقت معناش ماضی بود. و متا کان شرط و ماضیان او حالن او مستقبلا ولکن قصده جناب خدمت شما عرض شود متکلم، هر متکلمی به خاطر همین مجهول بخوانیم بهتره، ولیکن قصد شود فرض اون شرط الان و فیما مضا فهیه الامتناعیه، این شود امتناعیه که خلاصه مطالب بار. البته این دو خط دو خط قشنگی نبود، چون شما میدانید که ایشون خودش فرمود، فرمود تو لوه وش اول غالب این است که بعدش ماضی بیاد، ولی میتونه بعدش مضارع هم بیاد. از اون طرف تو لوی وجه ثانی غالب مضارع است، ولی میتونه بعدش ماضی هم به کار بره. در صورتی که این عبارت فقط نسبت به یک طرف این رو گفت، فرمود ان شرط متا کان مستقبلا محتملا. خب تو همینجا ماضی هم خودتون مثال زدی، مثال ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین، کننا ماضی بود دیگه در ظاهرش، ولو کره المشرکون عبارت عبارت جامعی نیست. بفرمایید. بخشید
بیان کردم آخر داشته بیان تو جلسه بعد فرمودین با قرآن تشخیص دادی معنا این فعل مضارع شده یا ماضی میشه، باز ماضیت را به وجه اول نهرس وقتی میگیم لو تو فید الماضیه.
خدمت شما عرض شود که شرطیت یه تعلیقه، بیاد کردید این تعلیق یا موقع تحقق در زمان ماضی است یا موقع تحققش استقبالیه. اکردید در مورد این چون هیچ وقت شرطیت لوی بچه اولا در مورد لوی بچه اول چون هیچ وقت معنای تحقق استقبالی معنا ندارد، این نشون میدهد، یعنی یه مورد هم پیدا نمی کنیم خروجش رو، نشون میدهد که بله لو وضع شده از برای افاده چی آقا؟ شرطیت ماضی. و اصلا شما تأمل کنید اگر ماضیویتش ازش بگیریم، همون عبارت دیروز که گفتم روش تأمل کنید و من ثم انتفاش و من ثم، این خیلی تو شدم بشینه فکر کنه حرفه، و من ثم انتفاشر تو حافل ماضی. دقت کردید؟ اگر بخواید ماضیویت رو بگیرید ازش، نمیشود امتنا رو به تمام مثالهاش نسبت داد.
بعد اثبات ماضیویتش میگیم لو بچه اوله.
بله دارد، منتها ما برای اینکه کشف بکنیم که حالا این لو کدومه، باید از راه قرائن کشف بکنیم. دقت کردید؟ کشف ما شیئون، داشتنش یا نداشتنش شیئون. مثل اینکه شما در وجود مبارکت یه سری چیزا داری، ذاتن داری، ولی بر من مخفیه. من برای اینکه کشف بکنم باید از قرائن کشف بکنم. هازا شیئون و تلک شیئون آخر. از ثالث وجه سوم. خب حالا دیگه تا یه مدت یه مقداری مباحث آسانتر میشه، یه مقداری. از ثالث این که لو تکون و حرفا مصدرین به منزلت ان الا انها لا تنسبو. فرقش با ان این است که لو بچه ثانی نسب نمیده. خدمت شما عرض شود که دوباره باید حسین محرز گیر بیاریم از تقلیل اشتراک لفظیه. باید ببینیم مثالی میتونیم پیدا بکنیم که اثبات بکنند لو در اینجا مصدریه است و اصلا نشه تطبیقش داد به وجه اول یا وجه دوم. که اگر بشه تطبیقش داد مثلا به لو وجه اول، چون امول باب است اون رو اثبات میکنه، این یکی رو پرت میکنه کنار، میگه که هنو اثبات نشده که، اونم که امول باب حمل میکنیم بر امول باب. اگر رفقای من رجوع بفرمایند به جناب رضی جلد 4453، رضی قبول کرده، میفرماید عبارت رضی رو گوش کنید، میخوام ازش استفاده کنم. میفرماید لمجیئها بعد فعل دال علی تمنی، فعل دال علی تمنی. خود جناب ابن هشام در اوضحش تلقی به قبول کرده، جلد 1 شرح التصریح جلد 148، ابن مالک در شرح الکافیت الشافیه جلد 273 جلد 128، سبان و عشمونی هر دوتا قبول کردن جلد 4 34 و جلد 176، ابن عقیل قبول کرده جلد 2758، وافی جلد 1373 و حاشیه 3 و سیوتی در النهجة المرضیة صفحه 61. یه نکته که ابن هشام غفلت کرد از تذکرش این بود، ابن هشام گفت حرف مصدری است به منزلت ان الا انها لا تنسبو. دقت کردی؟ نصب نمیدهد. یه فرق دیگه هم دارن، اون فرق رو از سیوتی به ذهنمونه. سیوتی تو صفحه 61 نوشت لو حرف مصدری است توسلو بالمضارع و الماضی. اکردی توسلو سله واسش میاد، مضارع و ماضی. و حال آنکه ابن هشام در ان در مغنی 1 خلافن لعبی حیان و خلافن لبعضی دیگه که در دست تقدیم محضر شده به کتابای شما صفحه 74 و 75 میگه ان توسل و بالمازی و المضاره و الام، تو درس اضافه کردم و نهی. حرکت کردی. این هم یه فرق جناب ابن شام. شما که اونجا به جان ابو حیان میفتی، چون ابو حیان گفته نه، ان بر سر ام نمیاد، بر سر نه نمیاد، رضی همین نظر رو دارن. حرکت کردی. شما که به جان اونا میفتی که اثبات بکنی، اینجا نباید قفلت میکردی. خب مطلب بعد این است که ابن شام میفرماد این لوه وچه سالس اکثرا بعد از بدر و یبدو میاد، و البته یه جاهایی لو وچه سالسه، ولی ما قبلش نه بدر میبینیم نه یبدو میبینیم. نکته خاصی نداریم، نکته خاصی نداره، باید دقت بکنی از این جهت نکته خاصی نداره، ولی ممکنه از جهت دیگه نکته خاص داشته باشه. و اکثر وقوع حاضهی این لو بعد بده او یودو، خط بعد رو ببینید، و من وقوع لو بدون هما قول الاعشا، من وقوع لو وچه سالس بدون بده او یودو قول الاعشا، مثال ابن هشام هم دقت کنید، و کان الهضمو یا هضم لو اجلو. الان این لو مصدری است و حالا که ما قبلش وده و یودو نیست. به این مقدار که عرض کردم شما سوالی براتون تولید شده یا تولید نشده؟ همین عبارتی که از رضی خوندم، گفتم دقت بفرمایید، میخوایم ازش استفاده کنیم. جناب رضی چی فرمود؟ فرمود بعد فعل دال علت تمنی. نه تنها ایشون، جنددانی 288، جناب عباس حسن جلد 1 373 حاشیه 3، احبه رقبه اختاره و خیلی دیگه از آقایون، از محشین دسوقی جلد 2 273 که تمنی یا تمنا، اینا به کار میره. اینجور عبارت نوشتن ابن شام بعد و دع و یود دو میزنه که اینا موضوعیت دارن و حالا که اینا طریقیت دارن. دقت کردی؟ طریقیت، البته طریقیت قالبی دارن. یعنی طریقیت دارن یعنی چی؟ یعنی میخواد بفرماد که معنای همونجوری که مرحوم رضی فرمود، معنای تمنی، البته بین الفاظی که معنای تمنی رو میرسونن که مثلا عهد و باشد خوندیم چند تا مثالاشو، وده و یودو کثیره. یه وقت خدایی نکرده کسی دلش نخواد از ابن هشام دفاع کنه، به چه دفاعی؟ به چه دفاعی؟ کی چه جوری دفاع کنه از ابن هشام؟ بگه ابن هشام این بقیه مواردی که آقایون فرمودن وارد کرده در اون، و وقوع و من وقوع ها بدون هما اونجا وارد کرده. چون اگر ما قبل ما مثلا احبه یا رقبه، اینایی که عباس حسن گفت، خب اینا وارد اونجا میشن دیگه، لو مصدری بدون مده و یبد، این رو نمیپذیریم، این دفاع رو قبول نمیکنیم. یک، اگر ابن هشام این مد نظرش بود ها، به اینا مثال میزد، نه این که بره به یه چیزی مثال بزند، کان الهضم لو اجلو، که اصلا از وادی معنای تمنی کاملا دوره. این نشون میده که ابن هشام این تو ذهنش نبوده، من وقوعها بدون ما، یعنی اصلا از این وادی معنوی نیست. ثانیاً این که چرا قبول نمی کنی؟ اصل اولی این استش که یه مؤلفی طبق بیان مشهور مشق بکنه، اگر میخواد برای خودش ساز جداگانه بزنه قرینه بیاره، وگرنه از آن است که همون چیزی که دیگران گفتن ابن شما همون چیزو گفته باشد، اگر میخواد ساز دیگه بزنه قرینه میخواد، مثل شهید صدر رضوان الله تعالی، هر جا خواستن بیان شریفی بکنن که تا الان در اصول مطرح نبوده یا مخفی بوده، اصطلاحاتش نمایان میکنه، میگه من منظورم اینه که با اصطلاح مشهور غرقاتی نشه، فلذا این دفاع رو تلقی به قبول نمیکنه. نحو قوله تعالی ودو لو تدهنو فیدهنو، در قرائت هفت از عاصم، یعنی قرائتی که ما بهش اعتماد داریم، فیدهنون است. شاهد مثال سر این است که این لو، لو مصدریه است. کی میتونه بگه چرا؟ خب اگر به شما دو فقط گوش میکنید آخر ساعته با دست رو بگیرید، اینا مطالبی که میخواییم دنبال مثبت بگردیم ببینیم میتونه اثبات بکنه، چون این اولین مثال، حالا بر اساس این کتاب اولین مثاله. ودو لوتوت هنو فیود هنون، میفرمم به خاطر اینکه مفعوله و مفعول ماده وده که نمیتونه جمله باشد، که باید مفرد باشد. اونی که گفتن اگر درست باشه تو ماده قوله، اگر درست باشه رد شدید، اون تو ماده قوله نه تو ماده وده، که پس این باید به تعویل مفرد بره. کی به تعویل مفرد میره؟ که لو لو مصدریه باشد. پیغمبر ودو ادها نکرد، دوست دارن تو نرمش کنی، اون وقت اونا هم با تو بسازن. بعد کردی داره نه میزنه ها، یه حده هستن هر جا شما از اون موقعی که اسم و رسم پیدا کنید میان دنبال شما، شما رو بخرن، تطمیع کنن، هر کاری بکنن برای اینکه چی آقا؟ دست بردارید از اصول، بعد بگم ما هم با تو سازش میکنیم، تو با ما سازش کن، ما هم با تو سازش میکنیم. ودو لوتوت هنو فیود هنون، یود هنون ادخانشون برای خودشون. مگه انسان باید نسبت به همه کس روی خوش نشون بده؟ مگه امیرالمومنین ارواحنا لهو الفدا فقط جاذبه داشت؟ و دافع امیرالمومنین چی بوده؟ یه جا هم دافعه میخواین. ودو لوتوت هنو فیود هنون، خب ایشون اینجور استدلال کرد، آیا این استدلال تمامه؟ آن در صورتی که بچه دیگه نتونید، خب یه کسی برای شما میفرماد که این لولوه بچه اوله، میگید مفعول، میگه مفعول محذوفه، مگه مفعول رکنه که باید بیارید؟ کم شما دیدید مفعول محذوف؟ کم حل نمیخواد بگه متکلم، مخصوصا اونجایی که قرینه داریم بر فهمش. حذف و ما یعلم مثلا تو سیوتینا میگفتن جائز، اگر این حرفا رو قبول کنید، حذف اون چیزی که ما یعلم، یعنی اون چیزی که برش قرینه داریم، جاهز. ما چیکار کنیم؟ میشه مثبت؟ کما اینکه گفتن هم اتفاقا و خود ابن هشام میاره پایین. یاد کردید؟ منتها ما باید اون دلیل اونها رو چیکار کنیم؟ اگر کسی میخواد اینو مثبت بداند، اونو دفع بکنن. یاد کردید؟ اونو یه جوری کند که اصلا به هیچ وجه قابل تندر دادن نباشد، این بشود مثبت. لِلکلامه تتمتون انشاءالله تعالی فردا. استغفر الله و الحمد.